تربیم خدا ایمانش.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. طالبان عالمان دینی را از بحث درباره موضوعات اختلافی منع کردند. حکومت طالبان در یک اقدام تازه از عالمان دینی خواسته است که از بحث در مورد موضوعات اختلافی و مواردی که به گفته این گروه سبب تفرقه در میان مردم می شود جلوگیری کنند. ریاست الوزرای حکومت طالبان دیروز جمعه 20 ماه سپتامبر با نشر یک اعلامیه 8 ماده‌ای گفت عالمان دینی برای رفع اختلافات موجود نباید از طریق منبر و رسانه ها صحبت کنند و با این روش از ایجاد تفرقه و فتنه در میان مردم خودداری کنند. این در حال است که شماری از عالمان دینی همواره از سیاست‌های حکومت طالبان به ویژه ادامه محرومیت تحصیل دختران انتقاد کرده و خواستار بازگشایی مکاتب در افغانستان شده‌اند. ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، در اوایل سال جاری گفت که عالمان دینی نباید در مخالفت با پالیسی‌های حکومت صحبت کنند. سازمان عفو بین الملل می‌گوید که احمد فهیم عظیمی، فعال آموزش در افغانستان، با جرمی که مرتکب نشده از 11 ماه بدین سو زندانی است. فهیم عظیمی در ماه اپریل از سوی یک محکمه حکومت طالبان به 1 سال حبس محکوم شد، اما وی این حکم را نپذیرفته و تقاضای استیناف کرد. سازمان عفو بین الملل دیروز جمعه 20 ماه سپتامبر در پیام روی صفحه ایکس یا توییتر سابق گفت دوسیه عظیمی به محکمه امنیت عامه کابل راجع شده و وی هنوز در زندان است. فهیم عظیمی، مسئول نهاد فکر بهتر، همراه با همکارش صدیق الله افغان در 17 ماه اکتبر سال 2023 میلادی از سوی طالبان بازداشت شد. صدیق الله افغان در این اواخر آزاد شد، اما آقای عظیمی هنوز هم در زندان طالبان به سر می برد. منابع محلی از درگیری میان نیروهای نظامی پاکستان و جنگجویان طالبان در ولایت خوست خبر می دهند. بر اساس گزارش ها این درگیری در منطقه بندر غلامخان در ولسوالی گردیز ولایت خوست ادامه دارد. گفته می شود که هر دو جانب از سلاح‌های سبک و ثقیل استفاده می کنند. منابع گفتند که شماری از باشندگان بندر غلامخان به دلیل جنگ جاری خانه‌هایشان را ترک کردند. علت این درگیری تا هنوز روشن نیست و گروه طالبان تا هنوز در مورد چیزی نگفتند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای امریکا دنبال می کنید. سپاه پاسداران ایران پنجشنبه 19 ماه سپتامبر پس از آنکه انفجارات در لبنان ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشت گفت اسرائیل با پاسخ کوبنده جبهه مقاومت مواجه خواهد شد. اسرائیل تاکنون در رابطه با انفجارات دستگاه‌های پیام‌رسان و مخابره که در 2 روز گذشته در لبنان جان 37 تن را گرفته و حدود 3000 تن دیگر را زخمی ساخت تبصره نکرده، اما گفته است که دامنه جنگ را به جبهه لبنان گسترش خواهد داد. حسین سلامی، فرمانده نیروهای سپاه پاسداران، در پیام به حسن نصرالله رهبر حزب الله گفته است که اقدام تروریستی در لبنان بدون تردید اثر استیصال و شکست‌های پیاپی رژیم صهیونیستی بوده و به زودی با پاسخ کوبنده جبهه مقاومت مواجه خواهد شد. جبهه مقاومت به رهبری ایران شامل گروه‌های به حمایت تهران در سرتاسر شرق میانه است که حزب الله لبنان، شورشیان حوثی یمن و گروه‌های مسلح شیعه در عراق و نیز گروه حماس در آن شامل است. مقامات گفتند که ایران در پی جراحات ناشی از انفجارهای پیجر در بیروت و 95 مجروح دیگر را از لبنان تخلیه کرده است. عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران، دیروز از سفیر مجتبی عمانی در یک شفاخانه در تهران عیادت کرد. رسانه‌های دولتی ابتدا گزارش دادند که عمانی پس از انفجار صدها پیجر در لبنان روز سه‌شنبه سطحی مجروح شده است. شبه نظامیان حزب الله لبنان هدف انفجارها قرار گرفتند. این حزب که از سوی آمریکا یک گروه تروریستی شناخته می‌شود، مهمترین متحد ایران در منطقه پنداشته می‌شود. شود. با وجودی که برخی از کشورهای جهان به ویژه غرب به خاطر جلوگیری از گسترش منازعه در شرق میانه خواهان خیشتنداری جناح‌های درگیر شده اند، اسرائیل در اواخر روز پنجشنبه 19 سپتامبر شدیدترین حملات را بر جنوب لبنان انجام داد که نزدیک به سال گذشته کم سابقه بود. اردوی اسرائیل گفت که در این عملیات جت‌های جنگی اسرائیل حدود 100 دستگاه پرتاب راکت را در جنوب لبنان آماج قرار دادند. اردوی اسرائیل گفته است که دستگاه‌ها آماده پرتاب راکت بر خاک این کشور بودند. تا کنون در مورد تلفات ناشی از این حملات گزارش دادن نشده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین جمعه 20 ماه سپتامبر قبل از سفرش به واشنگتن ابراز امیدواری کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پلان وی را بپذیرد تا جنگ با روسیه پایان یابد. زلنسکی ادعا کرد که در جریان سفرش به ایالات متحده آمریکا پلان پیروزی جنگ با روسیه را ارائه خواهد کرد، جنگی که سبب کشته شدن هزاران نفر شده است. رئیس جمهور اوکراین در جریان یک کنفرانس خبری مشترک با اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا گفت: واقعا امیدوارم که او یعنی بایدن از این پلان و طرح حمایت کند و این طرح به گونه طراحی شده است که از ماه اکتبر تا ماه دسامبر انجام خواهد شد. این پلان را بسیار دوست داریم و باور داریم که این در نتیجه خواهد داد. رئیس جمهور زلنسکی در حال قرار است این پلان را بر رئیس جمهور بایدن ارائه کند که اوکراین در تابستان سال روان میلادی درگیر جنگ‌های شدید بوده است. در جریان این جنگ‌ها نیروهای روسیه در شرق اوکراین پیشروی داشتند و کیف بخش‌هایی از قلمرو روسیه در ساحه کورسک را حفظ کرده است. پس از آن که لبنان گفت 37 تن در نتیجه انفجارات ناشی از دستگاه‌های ارتباطی کشته شده اند، پدرو سانچز صدر اعظم اسپانیا خواستار کاهش درگیری‌ها در شرق میانه شد. سانچز بر روز پنجشنبه 19 ماه سپتامبر در یک کنفرانس خبری مشترک با محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین که از اسپانیا بازدید کرده گفت: امروز یک بار دیگر خطر تشدید تنش‌ها با یک شیوه خطرناک در لبنان در حال افزایش است. صدر اعظم اسپانیا همچنین گفت: از این رو باید دوباره یک درخواست تازه برای خیشتنداری و کاهش تنش‌ها برای همزیستی مسالمت آمیز بین کشورها به نام صلح انجام داده شود. اسرائیل تا هنوز در مورد موج سابقه حملات اخیر بر جنگجویان حزب الله که توسط ایالات متحده آمریکا به حیث یک گروه تروریستی شناخته شده ابراز نظر نکرده است. یک منبع نزدیک به حزب الله لبنان دیروز جمعه 20 ماه سپتامبر گفت که ابراهیم عقیل فرمانده ارشد واحد رضوان در حملات اسرائیل در بیروت پایتخت آن کشور کشته شده است. اظهارات این منبع که نخواست نامش در گزارش تذکر رود، پس از آن بیان شد که اردوی اسرائیل گفت عملیات هوایی برای هدف قرار دادن مواضع حزب الله لبنان در بیروت انجام داده است. این منبع افزود حملات هوایی اسرائیل ابراهیم عقیل فرمانده واحد رضوان را کشت و پس از فؤاد شکر یک فرمانده ارشد حزب الله که به تاریخ 3 جولای سال روان میلادی در حملات هوایی اسرائیل کشته شد، عقیل دومین فرمانده ارشد این گروه است که در حملات اسرائیل در لبنان کشته شده است. پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، این سومین بار است که روستاهای جنوبی بیروت هدف حملات قرار گرفته است که اسرائیل با مسئولیت آن را به عهده گرفته و یا مقصر حملات شناخته شده است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کاملا هریس معاون رئیس جمهور این کشور و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین به طور جداگانه در قصر سفید دیدار خواهند کرد. قصر سفید در بیانیه بروز پنجشنبه گفت در این دیدارها که پنجشنبه هفته آینده 26 ماه سپتامبر انجام خواهد شد، درباره جنگ میان اوکراین و روسیه، پلان استراتژیک اوکراین و حمایت ایالات متحده آمریکا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه بحث خواهد شد. کرن ژامپیر سخنگوی قصر سفید در بیانیه گفته است که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور ایالات متحده بر تعهد تزلزل ناپذیر خود برای ایستادن در کنار اوکراین تا پیروزی این کشور در جنگ تاکید خواهند کرد. دفتر ریاست جمهوری اوکراین گفته است که زلنسکی همچنان با دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده و نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات آمریکا دیدار خواهد کرد. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 5 ماه نوامبر برگزار می شود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. رهبران جهان برای اجلاس سالانه خود در ملل متحد که روز یکشنبه آغاز می شود گرد هم می آیند و انتظار می رود که جنگ در غزه، سودان و اوکراین محور اصلی بحث های مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشد. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا از مقر سازمان ملل متحد گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
مجمع عمومی امسال ملل متحد در یک پسمنظر تاریک جهانی برگزار خواهد شد. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد:
ما شاهد انشقاق جیوپولیتیکی و درگیری های غیر قابل کنترل هستیم. آن و فراتر از آن،
جنگ غزه به سالگرد یک سالگی خود نزدیک می شود و بیش از 41,000 فلسطینی کشته و صدها گروگان اسرائیلی هنوز در اسارت حماس هستند. اما پیشرفت به سوی آتش بس در اجلاس ملل متحد بعید است. راندا سلیم از انستیتوت شرق میانه:
کشش زیاده نمی بینم. فکر می کنم که حماس و صدر اعظم اسرائیل هر دو طرف در این مورد به نظر می رسد که برای یک جنگ طولانی، درگیری طولانی مدت آماده می شوند.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطینی در سخنرانی جنگ تمرکز خواهند کرد. انتظار می رود ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در نیویورک باشد. بیش از 2.5 سال پس از حمله روسیه به اوکراین، دورنمای صلح همچنان بعید به نظر می رسد. زلنسکی احتمالاً در جلسه شورای امنیت درباره اوکراین در روز سه‌شنبه و در مجمع عمومی روز چهارشنبه حمایت نظامی و تسلیحات دوربرد بیشتری را مطرح خواهد کرد. ریچارد گوان از گروه بین‌المللی بحران:
اکنون برای اوکراین آزمون بزرگ این است که جلو پیشروی روسیه در شرق اوکراین را بگیرد. آینده جنگ در میدان جنگ تعیین خواهد شد، نه در ملل متحد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به نیویورک نخواهد آمد، اما سرگی لاوروف وزیر خارجه کنکار به نیویورک خواهد آمد. دیپلمات ها همچنین برای گفتگو در مورد جنگ در سودان ملاقات خواهند کرد. علی‌رغم ابتکارات متعدد بین‌المللی هیچ آتش بسی وجود نداشته و ابتدا ما جنگ بیش از 10 میلیون نفر را آواره کرده و میلیون ها نفر را در این کشور به گرسنگی مواجه ساخته است. از چهره های جدید در ملل متحد در این ماه می توان به کایر ستارمر صدر اعظم بریتانیا و مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران اشاره کرد. در این حال جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آخرین حضور خود را در سازمان ملل خواهد داشت. پس از دو سوی قصد به جان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق، صدای آمریکا پرسید که آیا ایالات متحده می تواند امنیت بیش از 130 رئیس جمهور و صدر اعظم را که به شهر نیویورک می آیند تضمین کند؟ لندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد پاسخ داد:
ما همه توقف ها را کنار گذاشته ایم. در شهر نیویورک در همه جا پلیس حضور دارد. امنیت دیپلماتیک از خدمات مخفی حمایت می کند تا امنیت همه سران کشورهایی را که اینجا در شهر خواهند بود نیز تأمین کند.
سرمنشی ملل متحد هفته مصروف دیپلماسی را یک شنبه با یک اجلاس سران آینده دو روزه آغاز خواهد کرد که هدف آن اصلاح سیستم سازمان ملل متحد برای مقابله با آزمون‌های جدید از جمله تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی می باشد. آنتونی گوترش سرمنشی ملل متحد:
ما نمی توانیم با سیستم هایی که برای پدرکلان ها و مادرکلان های ما ساخته شده است آینده مناسب را برای نواسه های ما بسازیم.
مذاکرات در مورد پیمان آینده با محتوا دشوار بوده است، اما انتظار می رود که این پیمان به تصویب برسد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، شماری از جوانها که به تازگی شهروندی این کشور را به دست آوردند آماده می شوند تا برای اولین بار در این انتخابات شرکت کنند. بیشتر این جوانها می گویند هنوز هم اولویتشان با کاندیدایی است که برنامه بهتری برای حمایت از افغانستان
کتاب باشد.
محبوب جمشیدی که ساکن شهر روزویل ایالت کالیفرنیا می باشد، کمتر از یک سال است که شهروندی ایالات متحده را به دست آورده است و تا کمتر از 2 ماه دیگر برای اولین بار در یکی از پرحاشیه‌ترین انتخابات‌های ریاست جمهوری ایالات متحده رای خواهند داد. محبوب جمشیدی میگوید از اینکه حال میتواند در انتخابات آمریکا رای بدهد احساس مسئولیت میکند.
تصمیم گیری هم کار ساده نیست، با بر ما مردم که خیلی بر ما همه چیز نو و جدید و یک مقدار ناآشنا هست. رای دادن جز مسئولیت های ما هست و من به این متعهد هستم.
محبوب جمشیدی سالها در ولایت هرات برای تحقق حقوق زنان کار میکرد و رئیس امور زنان آن ولایت بود. او همراه با شوهرش و دو کودکش که زیر سن 17 سال بودند در جولای 2017 به ایالات متحده از طریق برنامه اسایوی یا ویزه مهاجرت خاص مهاجرت کردند و در سپتامبر 2023 شهروندی این کشور را به دست آوردند.
شهروندی امریکا را داریم و یکی از مسئولیت های ما اینه که باید منیس یک شهروند رای بدیم.
جامعه افغانها در ایالات متحده در حال گسترش است. تنها پس از 15 اگست 2021 میلادی بیش از 100 هزار افغان از طریق برنامه های مختلف به امریکا پناهنده شدند. اما تنها کسان حق رایدهی را در انتخابات فدرالی امریکا دارند که شهروندی این کشور را داشته باشند. جمشیدی میگوید که تصمیمش که به کدام کاندید ریاست جمهوری رای میدهد نه تنها مربوط به پالیسی کاندید مذکور درباره مسائل امریکا میباشد، بلکه مرتبط به پالیسی خارجی امریکا در قبال افغانستان نیز میباشد.
در واقعیت بگم اگر 50% به خاطر زندگی خود خود در اینجی ما میخواین تصمیم بگیریم، 50% ما ذهنم طرف کشور و خودم طرف افغانستان است. خب مطمئنا میفهمیم که سیاست گذاری های امریکا تاثیر مستقیم روی اوضای افغانستان هم میتونه داشته باشه. این خواهد چیز غیر قابل انکار هست که بگیم نیست.
بانو جمشیدی میگوید برای افغانهایی که واجد شرایط هستند آگاهی دهی به خصوص در رابطه به انتخابات ایالتی و محلی مهم است. آگاهی افغانها نسبت به پروسه های انتخاباتی ایالات متحده اندک است و به همین دلیل تصمیم گرفتن در مورد اینکه به کدام کاندیدها رای بدهند دشوار است.
سرزبان ها هست که ما حداقل از طریق میدیا میشنویم، بس انتخابات ریاست جمهوری هست و ای که همزمان با او موضوعات دیگه هم قرار هست که تعیین سرنوشت در جاهای دیگه هم بشه، شاید انتخابات های دیگه هم در سطح ایالتی و دیگه باشه. در واقعیت انقدر معلومات کافی ما در اون مورد ندارم.
در ماه فوریه سال جاری برای اولین بار 4 نامزد شهرداری شهر ساکرامنتو برنامه هایشان را در یک همایش برای جلب آرا برای نمایندگان و فعالین اجتماعی افغانها توضیح دادند که به گفته فعالین جامعه افغان در امریکا توجه احزاب سیاسی امریکا را برای به دست آوردن آرای آنها نشان می دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در حالی که کمتر از 50 روز به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، نامزدهای دو حزب عمده در انتخابات دونالد ترامپ و کامالا هریس در ایالت‌های کلیدی در حال رقابتند و هر کدام اعلام کردند که سیاست‌های مشخصی برای تقویت اقتصاد دارند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل بشنوید.
دونالد ترامپ میگوید مشاغل موتورسازی در ایالتی در حال نوسان میشیگان به دلیل سیاست‌های انرژی‌های تجدیدپذیر حریفش تهدید می‌شود.
چین تمام تجارت شما را به خاطر موتورهای برقی و به دلیل داشتن مواد سازنده آن در اختیار خواهد گرفت. ما نداریم. آنچه ما داریم چیزی به نام تیل است. ما تیل داریم. ما تیل بسیار زیادی داریم. آنها تیل ندارند. پس چرا ما چیز را بسازیم که آنها بر آن مسلط هستند؟
با توجه به اینکه اکثر رای دهندگان آمریکایی میگویند اقتصاد و تورم مهمترین مسائل انتخاباتی آنهاست، جی دی وانس معاون ترامپ به تلاش کمپاین خود برای پیوند دادن نگرانی های اقتصادی با کامالا هریس ادامه میدهد.
تورم انفجاری، این مربوط به کامالا هریس است. مواد غذایی که نمیتوانید بخرید، این مربوط به کاملا هریس است. مسکنی که برای خانواده های جوان امریکایی مقرون به صرفه نیست، آن هم مربوط به کاملا هریس می شود.
پیشنهادات اقتصادی هریس در این کمپاین شامل تخفیف مالیاتی برای صاحبان خانه اول برای والدین جدید و برای صاحبان مشاغل کوچک است. او این هفته به خبرنگاران سیاه‌پوست در ایالت نوسانی پنسیلوانیا گفت که بخشی از بهبود اقتصاد ایالات متحده غلبه بر تفرقه مخالفان اوست.
Is the price of groceries still too high? Yes. Do we have more work to do?
Yes. آیا قیمت مواد غذایی هنوز خیلی بالاست؟ بله. آیا کار بیشتری برای انجام دادن داریم؟ بله. و من به شما میگویم که من معتقدم که نسل نو از رهبری را برای کشور ما ارائه میکنم که به طور خاص در آستانه تغییر است. صفحه در دورانی که متاسفانه تلاش‌های برخی را برای برانگیختن ترس، ایجاد تفرقه در کشور ما و انجام کاری که در راستای ایجاد سطح از خوشبینی و به جرأت میتوانم بگویم جاه طلبی در مورد آنچه که میدانیم ممکن است در کشور ما نشان داد.
ترامپ میگوید تا زمانی که کشور را رهبری میکند نسبت به کشور خوشبین است. او میگوید اگر در سال 2020 دوباره انتخاب میشد اقتصاد امروز بسیار قوی تر میشد با تعرفه‌های سخت‌تر بر واردات. در روزهای پایانی این کمپاین ترامپ همچنان به غلط ادعا میکند که باخت او در سال 2020 به سبب تقلب بوده است.
اگر در سال 2020 خوب عمل نمی کردم حتی به انجام این عمل فکر نمی کردم، اما ما به طرز خارق‌العاده خوب عمل کردیم و اتفاقات بد و بدی رخ داد و اجازه نمی دهیم دوباره این اتفاق بیفتد.
معاون هریس تیم والز معلم سابق است که میگوید به نظر می رسد ترامپ برای درک از دست دادن 4 سال پیش خود دچار مشکل شده است.
I think I'm a pretty good teacher and I would always give my students extra chances.
فکر می کنم معلم خوبی هستم و همیشه به دانش آموزانم فرصت بیشتری برای یادگیری می دهم. گاهی اوقات در بار اول درس را نمی آموزید، بنابراین دونالد ترامپ اولین بار این درس را نگرفت، اما خبر خوش این است که او در ماه نوامبر این درس را یاد خواهد گرفت.
هریس و والز در اکثر نظرسنجی های عمومی تقریبا در 7 ایالت نوسانی که این رقابت را تعیین می کند عملا با ترامپ و بس برابری می کنند. با نزدیک شدن به روز انتخابات کمپاین های نامزدان پول و توجه خود را تقریبا به طور انحصاری بر آن ایالت ها متمرکز خواهند کرد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه رقابت های جام جهانی فوتسال قرار است تیم ملی فوتسال افغانستان امروز با مساف تیم ملی اوکراین برود. این مسابقه در شهر اندیجان ازبکستان برگزار می شود، جایی که همکارم قدیر مشرف برای پوشش خبری این مسابقه رفته است. فرخنده پیمانی در مورد مسابقه امروز افغانستان با اوکراین با قدیر مشرف صحبتی داشته که با آن گوش می کنیم.
نخست بگوین که روحی بازیکنان تیم برای این مسابقه چطور است؟
ما در مسیر راه هستم و هنوز داخل شهر اندیجان شده، ولی شاید حدود 1.5 ساعت دیگر تا به اقامتگاه ما فاصله باشه. در صحبتی که ما شاید حدود 1.5 ساعت بیشتر با یوسف کارگر در رئیس فدراسیون فوتبال افغانستان داشتم، این سوال را که شما از ما پرسان کردن این سوال ما از آقای کارگر پرسان کردم. آقای کارگر، با توجه به کارکردگی که تیم ملی فوتسال افغانستان در برابر ارجنتین از خود به نمایش گذاشت و پیش از او تیم انگولا را 6-4 شکست داد، گفت که بچه های تیم به گفته آقای کارگر با وجود که بازی را باخته بودن ولی از یک روحیه بلند برخوردار هستند، فرصت صعود به دور بعدی بر افغانستان هم در برد هم در مساوی است و در اندیجان به تمرین‌های خود ادامه دادن. و امروز ما صبحی هم که با آقای مصطفی هاشمی که سخنگو و رئیس نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان است صحبت کردم، اونا از وضعیت خوب بازیکنان، از آمادگیشان برای رقابت با اوکراین خبر دادن. یک نکته را که می‌خوام برای شما و برای همه بینندگان بگویم که رقابت افغانستان با اوکراین یک رقابت سرنوشت ساز است و هر آن تیمی که در رقابت‌های گروهی سرنوشتش به رقابت سوم وابسته میشه، رقابت سوم بدون هیچ کم و کاست و دلیل و برهان باید بازی خود را ببره حتی تیمایی که از دو مسابقه اول خود هم میبازن در یک جام چی آسیاست چی اروپاست چی سطح جهان است، تلاششان همی است که در رقابت آخرشان وقتی که بازی میکنن برای خود حداقل با یک دستاوردی از میدان پس دوباره به خانه برن. از این خاطر برد برای افغانستان، برای اوکراین و حتی برای تیم ارجنتین که دو بازی خود برده، من فکر میکنم که تلاش خواهد کرد که با نو امتیاز و با بلندترین امتیاز به دور بعدی راه بیفته.
آقای مشرف، شما با مبصرین هم در ارتباط هستین، صحبت میکنین با بازیکنان هم، با توجه به فعالیت های گذشته هر دو تیم چی میگن مبصرین، تبصرشان چی است که کدام تیم ممکن برنده شود در مسابقه که پیش رو است؟
بسیار خلاص که من برتان بگم این است که مبصرین انتظار برد از افغانستان ندارد، دیگه هیچ چیز دیگر ندارن، چرا که اگر مساوی شود به اگر و اگر متکی خواهد شد. ولی از تیم اوکراین توصیهشان نیست که باید از ضربه های آزاد و کارنرها و ضربه های ایستگاهی اوکراین باید هوشیار باشند، مخصوصا خط دفاع و دروازه‌بان تیم ملی فوتبال افغان.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
تعزیرات امریکا بر تجارت قالین دستباف ایرانی و سقوط ارزش پول رایج ایران باعث رکود بازار قالین‌های دستباف آن کشور شده است. از سوی دیگر این وضعیت و پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین بافی شهر کاشان ایران شده است. محمد احمدی گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس را به شما تقدیم می‌کند.
بازار تاریخی کاشان در بخش مرکزی ایران زمانی یک کاروانسرای عمده بود که قالین‌های ابریشمی آن در جهان شناخته شده است. اما برای بافندگان که تلاش دارند قالین‌های را به کیفیت باستانی بفروشند، وضعیت تجارت آنها از زمانی تغییر کرده است که معامله حسی ایران با قدرت‌های غربی سقوط کرد و تنش‌های ایران با غرب بیشتر شد. بر طبق ارقام اداره گمرکات ایران، صادرات قالین زمانی بالغ بر 2 میلیارد دلار طی 2 دهه گذشته رسیده بود، اما حالا به کمتر از 50 میلیون دلار در سال گذشته خورشیدی رسیده است. با سفر معدودتر سیاحین و افزایش مشکلات در معاملات بانکی خارجی، قالین بافان ایرانی میگویند که قالین هایشان به فروش نمی رسد و بعضی قالین بافان به ازای کارشان روزی 4 دلار دریافت می کنند. علی فائز مالک یک قالین فروشی در بازار کاشان میگوید که آمریکایان یکی از بهترین مشتریان آنها بودند.
آمریکا یکی از مشتریای بسیار ارزنده ما هستند، چون کلاً تو کل دنیا فرهنگ مصرفی تو آمریکا خیلی بالاتره. به همون نسبت توی همه مواردشون مصرفشون بالاتره و کالای لوکس و یه کالایی که اونا مشتاقش هستن و خریدای خیلی خوبی میکنن که متاسفانه خرید الان برام قطع شده. و این مسیری که باید تو رفت آمد بشه بین دو کشور، این از بین رفته.
صنعت قالین بافی کاشان در فهرست میراث فرهنگی غیر قابل توصیف جهان درج شده است. بسیاری از قالین بافان زنانی هستند که مهارت‌های لازم سبک بافت فارسی را از نسل پیشینشان یاد گرفتند و آن را به نسل دیگر منتقل کردند. آنها از چیزهایی مثل برگ‌های تاک‌های انگور و پوست‌های انار و چارمغز برای رنگ تارهای قالین استفاده می‌کنند. بافت یک قالین چندین ماه طول می‌کشد. اما واردات قالین ایران تا زمانی آزاد بود که در سال 2018 که دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا را از معامله هسته‌ای با ایران یک طرفه خارج ساخت. علی فائز قالین فروش ایرانی میگوید که این کار آقای ترامپ وضعیت تجارت قالین را خراب کرد. جواد آمرزش طراح قالین، یکی از معدود هنرمندان قدیمی کاشان، گفت که سفارشاتشان از 10 قالین در سال به 2 قالین کاهش یافته است.
تورم ساعت به ساعت رفت بالا، به مردم لطمه بیشتر و بیشتر وارد شد. الان خود شخص بنده که اینجا نشستم، یه زمانی مثلا که به شما عرض کردم با 4 تا 5 تا کارگر داشتم کار میکردم، یه مغازه بزرگ داشتم، الان محدود شده به این اندازه و خودم تنها هستم. متوجه هستی؟ با همه این که تک دارم کار میکنم، مثلا متقاضی کار به صورت ندارد.
عزت‌الله زرقامی وزیر سیاحت ایران در ماه اپریل گفت که 6 میلیون سیاح از آن کشور طی 12 ماه گذشته دیدن کرده است که شامل زائرین مذهبی و شهروندان افغانستان و عراق است که پول کمتری در سفرشان مصرف می‌کنند. برای ایرانیان سقوط ارزش پول رایج ایران در برابر اسعار خارجی بسیاری از آنها را از خریداری قالین‌های دست‌بافت ناتوان ساخته است. پرداخت دستمزد پایین در صنعت قالین‌بافی همچنین باعث افزایش تعداد مهاجرین افغان شاغل در کارگاه‌های قالین‌بافی کاشان شده است.
در اینجا می‌رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتو ما همینجا به پایان می‌رسد. شما پس از این شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. تا اینکه دوباره در خدمت قرار می‌گیریم شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگه.